دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12:30 و همراهی با همکارانمون در برنامه نیم نگاه، برنامه‌ای که در روزهای مختلف هفته از گروه‌های مختلف تقدیمتون میشه. امروز شنبه از گروه بهداشت روان با یک موضوع در همین زمینه این برنامه رو بشنوید.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو نگاه میکنه،
بحث و گفتگو،
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل مکرمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهر و آبان، سلام مهربانان، به نیم نگاه رادیو سلامت خوش آمدید. نیمروزتون بخیر و نیکی. نیم نگاه رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه، کاری از گروه سلامت روان. امروز نیم نگاهی خواهیم داشت به موضوع برچسب اختلال روانی زدن به دانشجویان و دانش آموزان. این برنامه از رادیو تخصصی سلامت تقدیم حضور شما میشه به تهیه کنندگی خانم سهیلا باقری، صدا برداری جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی آقای فرزاد محمدی، عذرخواهی میکنم، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، بله، و من گوینده کارشناس برنامه لیلا رحیمیان امروز در خدمت شما خوبان هستم. دوستان، مفهوم علمی انگ، برچسب و تبعیض اولین بار در میانه قرن بیستم به صورت تئوری و در دهه 1970 به صورت تجربی تکامل یافت. در کتاب اروین گافمن درباره انگ و برچسب آمده است: هیچ کشور، جامعه یا فرهنگی نیست که در آن افراد دارای اختلالات روانی ارزش اجتماعی یکسانی با افراد فاقد اختلالات روانی داشته باشند. متاسفانه این جمله هنوز تا حدود زیادی صحت دارد. انگ و برچسب ویژگی تصور شده به صورت منفی و نامطلوبی است در یک فرد یا پیرامون یک موضوع مرتبط با او، که فرد را از دیگران متمایز می کند و او را از نظر دیگران به شکل موجودی بد، خطرناک یا ضعیف جلوه می دهد. انگ به دو شکل اجتماعی و انگ به خود مشاهده می شود. برچسب اجتماعی نگرش و رفتاری است که اجتماع و افراد مسئول نسبت به افراد متعلق به گروه خاص دارند، و البته انگ یا برچسب نسبت به خود نگرش و رفتاری است که خود افراد به خودشان دارند و اعمال می کنند، که در اثر فشار انگ اجتماعی است. ریشه های انگ و تبعیض یا برچسب اجتماعی علیه افراد یک جامعه را به طور عمومی میتوان در عوامل زیر جست: ترس، باورهای غالبی، پیش‌داوری و تبعیض، که محور گفتگوی امروز ما در خصوص پیش‌داوری که منجر به انگ زدن، برچسب زدن و خصوصا برچسب اختلال روانی به طیف تاثیرگذار و سرمایه‌های انسانی جامعه، یعنی جوانان دانشجو و دانش آموزان می باشد. این موضوع از اون جهت مهمه که نسبت به سرمایه‌های اجتماعی جامعه است، و این موضوع رو از منظر علوم روانشناختی و روانپزشکی از محضر کارشناسان محترم برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
داشتن دغدغه و احساس مسئولیت نسبت به مسائل کشور یکی از شاخصهای دانشجوی تراز انقلاب اسلامی است که می‌تواند در عمل به نقش دانشجویی‌اش کمک کند. دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته جامعه مورد توجه بوده و مردم با نگاه احترام‌آمیزی به آنان می‌نگرند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دانشجو و دانشگاهی قشر برگزیده جامعه اند. بنابراین باید نسبت به سایر اقشار ذهن دغدغه‌مندتری داشته باشد و دارای احساس مسئولیت مضاعفی نسبت به مسائل کشور باشند. وجود این دغدغه‌مندی و مسئولیت پذیری به نشاط جامعه دانشجویی می انجامد و نشاط در محیط دانشجویی زاینده فکر و اندیشه و راه حل است. کشور ما در شرایط فعلی برای حل مسائل و مشکلاتش نیازمند این فضای نشاط و سرزندگی در محیط‌های دانشجویی است. دانشجو از یک سو باید قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را در قبال حل مسائل کشور به ساختار مدیریتی کشور اثبات کند و نشان دهد که می‌تواند بخشی از فرایند حل مسئله باشد و از رهگذر این اثبات است که اعتماد متقابل به وجود می‌آید و اعتماد متقابل برای کشور یک سرمایه عظیم اجتماعی است که سرعت حل مسائل را دوچندان می کند. به عبارتی اگر مطالبه‌گری و پرسشگری و نقد دانشجو از مدیران و صاحب منصبان در مسیری سازنده و منطقی قرار گیرد، می تواند اثرگذار باشد. اما اگر نقدها و مطالبات مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و جناحی و غرض‌ورزی باشد، گرهی از کار کشور باز نخواهد کرد. اما برخی مسئولان اجرایی کشور در پاسخ به دانش آموزان و دانشجویان معترض گفتند اگر برای شرکت و همراهی در اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها اصرار داشته باشند به روان پزشک ارجاع داده می‌شوند. این گفته‌ها در شرایطی مطرح شده که ارجاع به روانشناس و روانپزشک به یکی از ابزارهای ترساندن دانشجویان و دانش آموزان مبدل شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که این امر میتواند انگ اختلال روانی به دانشجویان باشد. در این برنامه با حضور کارشناسان به بررسی پیامدهای این موضوع خواهیم پرداخت.
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده و همراهان رادیو سلامت. شما هم لطفاً با موضوع امروز حتما تعامل و مشارکت داشته باشید. تلفن بزنید به شماره 2265-2876 و پیامکاتونم برسه به 3102. اما همونطور که عرض کردم امروز موضوع نیم نگاهمون اختصاص داره به برچسب اختلال روانی به دانشجویان و دانش آموزان که این گفتگو رو آغاز میکنم با اولین کارشناس و مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی سلامت ایران و نایب رئیس انجمن روانشناسی. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم دکتر رحیمیانی، خدمت سرکار و همچنین همه هم‌میهنان عزیز و تشکر از دستندرکاران رادیو سلامت برای پرداختن به این موضوع مهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همین ابتدای برنامه تقاضا دارم آقای دکتر مستقیما با گوشی صحبت بفرمایید که صدای با کیفیتی رو از شما دریافت کنیم. اگه در حالت بلندگو اسپیکر
بله الان چطوره؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر اگه موافق باشید ابتدا شروع کنیم ببینیم اصلا در واقع انگ یعنی چی، برچسب زدن یعنی چی یا استیگما، و بعد هم راجع به این موضوع ویژه که به هر حال ببینیم تا چقدر و چه کسانی مجاز هستن که این معیار تشخیصی رو یا داشته باشن راجع به اختلالات روانی یا خیر گفتگو میکنیم، انگ یا برچسب.
بله بله، خدمتتون عرض کنم که اگه بخوام به انگ، برچسب، استیگما یا داغ ننگ بخوام بپردازیم، شاید یک مثالی از کرونا که همگیمون به نوعی درگیر بودیم ملموس باشه. استعداد داریم که تو ایام کرونا سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده بود که ما به جای این که مثلا به فرد بگیم کرونایی، بگیم فرد دچار یا مبتلا به کرونا. اینقدر حساسیت واژه از این منظر بود که واژه کرونایی موجب انگ میشد، موجب تبعیض میشد، موجب احساس شرم در فرد میشد. و چرا که واقعیت امنه که وقتی داریم از یک نفر صحبت میکنیم، اولا اون نفر اولی انسانه و حالا در عین حال ممکن مشکلات جسمانی داشته باشه، مشکلات روانشناختی هم داشته باشه. مثلا ممکنه که حالا مشکلات چاقی، بیماری های جسمانی، بیماری های قلب و عروقی، چاقی مثبت، یا حتی حالا بیماری های روانشناختی، افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنی، هر چیزی که باشه، هر مشکلی که باشه، اینا مشکلاتی است که بر فرد عائد میشه و فرد نافی شأن انسان نیست و نباید به واسطه در واقع مشکلی که فرد داره از یک سری حقوقش محروم باشه.
آقای دکتر قبل از این که راجع به تأثیرات انگ صحبت کنیم، بله، میخوام برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید که معیار تشخیص اختلالات روانی چیه؟ چطور و بر چه مبنایی ارزیابی و تحلیل روانی افراد میشه؟ بعد بپردازیم به انگ و عوارض اون.
بله بله، ببینید ما الان یک معیارهای تشخیصی رو داریم.
بله.
که یکی از اون معیارهای تشخیصی که در جهان توسط متخصصان سلامت روان، اهم از روانشناس، روانپزشک و غیره مورد استفاده قرار میگیره، DSM هست.
بله.
و در این راهنمای تشخیصی برای هر مشکل بیماری روانشناختی یا روانپزشکی یه ملاکایی وجود داره و اون ملاک ها ابعاد مختلف داره. اولا چه تعداد نشانه هایی رو در چه مدتی فرد داشته باشه، چه تأثیری در عمل کردش داشته باشه، ناشی از چه چیزایی بوده باشه و ناشی از چه چیزایی نبوده باشه. لذا داستان تشخیص فقط به این سادگی ها نیست که مثلا بیان بگیم فرد افسرده است چون روحیش پایینه. باید واجد اون ملاک ها باشه، اون مدت زمان و نمیدونم اون بسیار تأثیر بر عمل کرد،
بله، شدت و فراوانی و عمل کرده فرد رو مورد ارزیابی.
بله بله، همین باید لحاظ بشه و در این حال ناشی از موارد دیگه ای نباشه. مثلا ممکنه که بعض وقتا یه سری بیماری ها ناشی از یه مثلا مصرف یه مواد بوده. درست. باشه، اون یه امر دیگه است. به هر حال کاملا دقیق مشخص بسیار در DSM اینها رو بیان کردم.
پس در واقع با یک علامت یا یک رفتار ما نمیتونیم تشخیص یک اختلال روانی رو بدیم؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
خب آقای دکتر، حالا تا به اینجا اینا رو مقدمتا داریم پیش میریم تا برسیم سر اصل موضوعمون، چه افرادی آقای دکتر صلاحیت تشخیص معیارهای سلامت روان افراد رو دارن؟
بله، بهتره که بگیم متخصصان سلامت روان.
بله.
و افرادی که در این حوزه آموزش لازم و در علاوه بر آموزش هم ایژوکیشن، آموزش هم ترینینگ،
بله،
ترین شدن.
بله.
این افراد حالا روان پزشکان میتونه باشه، روانشناسان میتونه باشه که البته گرایش های خاصی از روانشناسی به طور خاص در، ولی روانپزشکان و روانشناسان اولاترین تخصص هایی هستن که میتونن تشخیص رو داشته باشن،
داشته باشن، منوط بر این که دوره های آموزشی ویژه رو دیده باشن و در واقع تخصصا تو این حوزه فعالیت کرده باشن.
دقیقا.
خب آقای دکتر، حالا همین متخصصین ما از این منظر نگاه کنیم به موضوع، همکاران روانشناس و روانپزشک ما آیا مجاز هستند از، چون اصلا ما انگو که نمیپذیریم، از این برچسب یا استیگما استفاده کنن زمانی که بیماری بهشون مراجعه میکنن و حتی تشخیص رو گرفتن، به هر تشخیصی که به هر حال گرفتن و به هر دلیلی اون تشخیص گرفته شده، آیا مجاز هستن از این برچسب استفاده کنن؟
ما در واقع از تشخیص در شرایط خاص برای در واقع تشخیص ابعادی داره،
بله.
یا ارتباط بین متخصصان رو ایجاد میکنه، در موارد محدودی اگه فرد لازم خودش بدونه که تا با در مورد بیماریش اطلاعاتی داشت میشه که شما به درجاتی از فلان مشکل رنج میبرین و برخوردارین، ولی بجز اون زمانی که ما با فرد در ارتباط هستیم، همونطور که من اشاره کردم به واژه کرونا، هیچ عنوان ما با فرد وقتی صحبت میکنیم یه با یه انسان صحبت میکنیم و وقتی با یه انسان صحبت میکنیم مثلا تشخیص ها ثانوی و بیشتر جهان روانی اون و بیشتر اون ارتباط انسانیمون مطرح هست، به هیچ وجه در سایر موارد به جز مواردی که عرض کردم از برچسب ها استفاده نمیشه و حتی زمانی که استفاده میشه باری که داره بار تنبیهی نداره.
درسته.
باری که داره باره،
خب اون معیار تشخیصیه که اون موضوعش کاملا جداست. ما بیشتر بله آقای دکتر میخواییم راجع به همین در واقع آثار منفی روانی برچسب و در واقع انگ میخواییم صحبت کنیم که چه عوارض روانی بر فرد و افراد جامعه میگذاره زمانی که فرد فاقد صلاحیت تشخیصیه در درجه اول و گروه خاص و طیف خاصی رو مخاطب قرار میده و از این برچسب یا انگ استفاده میکنه. حالا بریم سر وقت در واقع تحلیل و ارزیابی موضوع، ببینیم چه عوارض و پیامدهای فردی و اجتماعی رو به لحاظ سلامت روان بر جای میذاره.
درسته. البته انگ بیماری میتونه از طریق به اصطلاح این که افراد دیگه این رو مطرح کنن باشه و میتونه به طرقهای دیگه ایجاد بشه.
بله.
انگ بیماری آثاری که داره، اولا متاسفانه آثار منفی چندگانه داره. یک مسئله بعد این که این آثار تراگیر و پایداره و
بله.
به این سادگی ها فرد رو رها نمی کنه. این انگ باعث میشه که حقوق بشری فرد، شأن فرد بعد به اصطلاح سوال بره. در کرونا باعث میشد دیگه وقتی مثلا میگم کرونایی اصلا فرد رو ما به کرونا
نمی‌کردن آقای دکتر، فاصله میگرفتن شدید، ارتباطات کلا قطع میشد. بله
این یعنی دو تا از آیتم ها که خیلی مهمه، یکی بحث تبعیض که فرد رو جدا سازی میکنه از جامعه، شرم، و در کنار این باعث میشه که فرد در آینده به واسطه مشکلات روانشناختی که داره اصلا اونها رو پنهان کنه، در جستجوی درمان نباشه، به جای درمان سعی کنه که اون مشکلات سلامت رو یه جورایی مزمن بشه و تحمل کنه، و در این حال این موارد ممکنه باعث بشه خودسرزنشی داشته باشه. و کاهی وقتی انگ بیماری است و فرد درگیر یک بیماری با برچسب داغ ننگ بیماری مواجه هست و نمیخواد به خاطر این مراجعه کنه، ممکنه مجبور بشه از رفتارهای مقابله ناسالم استفاده کنه، یا حتی حمایتهای اجتماعی لازم رو که بایستی دریافت میکرد دریافت نکنه.
این البته در صورتیه که آقای دکتر بیماری تشخیص داده شده باشه، یعنی اختلال تشخیص داده شده باشه و این فرد در واقع آقای دکتر تشخیص فردیه نه تشخیص اجتماعی. اگه اجازه بفرمایید یه فاصله بگیریم آقای دکتر، بریم برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
دانشجو طبیعتش مطالبه گریست، مطالبه گری کنید و از مسئولان بخواهید که کار جدی بکنن. این یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه، برحذر بدارید مسئولان رو از کارهای نمایشی، از اونا بخواهید کارهای جدی و واقعی انجام بدن. این یکی از مطالبات درست و به جای دانشجویانه که میتوانن این رو بخوان. البته هیچ لزومی هم نداره که برخورد تند و تیز بکنید. بعضی ها خیال میکنن که راه تذکر دادن اینه که تند و تیز وارد بشن، انتقاد کنن، دعوا کنن، سرزنش کنن. نه، هیچ لزومی نداره. البته خود ما هم دوره جوانی از این کارا میکردیم. بنده وقتی میبینم گاهی بعضی از تندیای جوونا رو به یاد جوونیای خودم میفتم، خاطراتی داریم. نه، لزومی نداره. میتوان منطقی و هوشمندانه و کاملا جدی وارد میدان مطالبه گری شد و مطالبه گری کرد. وقتی اونجور شه دانشجو رو دیگه متهم نمیکنن به نقزنی. وقتی تند صحبت میکنی متهمتون میکنن، میگن آقا دانشجو میاد فقط نق میزنه. نه، وقتی که منطقی و جدی و با منطق و استدلال مطالبه گری کردید، متهم به نقض‌زنی هم نمیشید. به علاوه این مطالبه گری موجب میشه که بعضی نگن که خب حالا که مثلا تشکیلات مدیریتی دولت تشکیلات انقلابی است، مجلس انقلابی، دولت انقلابی و بچه بچه دیگه، مثلا دانشجوهای انقلابی نقششون چیه؟ نه، اتفاقا میتوان گفت نقششون گاهی اوقات بیشتره، بر خاطر اینکه امکان حضورشون، امکان فعالیتشون امروز بیشتره. یکی از موارد همین مطالبه گری است که میتونید انجام بدید.
نیمروزتون بخیر و نیکی. نیم نگاه رادیو سلامت رو میشنوید. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. لطفاً شما هم مشارکت داشته باشید، تعامل داشته باشید، تلفن بزنید به 22 65 28 76 یا پیامکتون هم برسه به 30102. اما همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حمید پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی سلامت ایران هستیم. خب آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید، من میخوام پرسش بعدیم رو استناد کنم به بیانات مقام معظم رهبری که دانشجو زمانی که میخواد به هر حال مطالبه گری کنه یه وقتی متهم به نقض‌زنی میشه. وقتی که منطقی و با استدلال در واقع این مطالبه گری انجام میشه، نباید متهم بشه. همین موضوعی که در واقع برچسب اختلال زدن به دانشجو و دانش آموز ما گذاشته شده متاسفانه، و ما میخوایم این موضوع رو با هم تحلیل و بررسی کنیم که آیا هر گونه انتقادی، هر گونه اعتراضی رو ما میتونیم بذاریم به حساب این که در واقع اختلال روانی پشت این موضوع هست، اون هم به صورت اجتماعی؟ ما الان در بخش قبلی گفتگومون از منظر شما به عنوان متخصص حوزه علوم روانشناسی پرسیدیم که نحوه ارزیابی تشخیصی اختلالات روانی چطوره که فرد به فرده. این یک. حالا میخواییم به صورت عموم و اجتماعی این موضوع رو ببینیم که بگیم یک طیف و یک گروه رو آیا ما مجاز هستیم این برچسب رو بهشون بزنیم؟ بر چه اساس، بر چه معیاری، و آیا همچین چیزی اصلا وجود داره؟ ما یک گروهی رو که در واقع طیف تأثیرگذار جامعه ما هستن به عنوان سرمایه های انسانی، از منظر انسانی به این موضوع هم نگاه کنیم، آیا این هیچ در واقع توجیهی داره؟
سعی کنم دکتر رحیمیان خدمت نرز کنم. بله، من هم متاسفانه شاهد اظهار نظرهایی بودم تو آموزش پرورش، تو یکی از رؤسای دانشگاه ها، و بحثایی که مثلا گفته شده بود برخی از دانشجو آموزان بازداشتی برای اصلاح تربیت به مراکز روانشناسی اعزاز شدن تا مانع تبدیل اونها به شخصیت اجتماعی بشه.
درسته.
یا مثلا دیگه باز یک رئیس دانشگاه گفته بود که ممکنه مجبور بشیم دانشجویی رو به مشاوری ها روان پزشک ارجاع بدیم. حضرت علی سرکار فرمودین که آیا هر نوع نقض زدن رو، اصلا من میخوام بگم که هیچ نوع نقض زدنی رو به هیچ وجه نمیتوان به یک مسئله اصلاح در واقع روانشناختی تردید داد. اصلا نه اینکه هیچ، چون خودتون هم فرمودین که ما در واقع نقض زدن در نه در سطح جامعه، در سطح فردی اگر باشه یک نشانه هست، و در کنارش باید ببینیم که این فرد چه مواردی گیره داره.
دقیقا.
و ما به الان جمعیتی رو که حالا در واقع در اعتراض ها هستن میتونن جمعیت متنوعی رو داشته باشن و همه هر نوع افرادی رو شامل بشن، با هر گونه ویژگی هایی رو شامل بشن، و صرف این که یک نفر داره اعتراضی رو حتی به هر شیوهی که غیر قابل قبول ممکنه که به اصطلاح یک دانشگاه یک آموزش پرورش باشه انجام میدهد، به هیچ وجه تحت هیچ عنوان نمیتوان اون رو تقلیل داد و بهش به یک بیماری مشکل روانشناختی به اون برچسب دهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید گفتگوم رو آغاز کنم با دیگر مهمان برنامه، جناب آقای دکتر بهنام شریعتی، روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه ایران. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما جناب آقای دکتر شریعتی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت جناب دکتر پور شریفی و همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نمیدونم تا به الان شنونده برنامه بودید یا خیر.
بله من
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من گفتگوم رو آغاز کردم با جناب آقای دکتر پور شریفی، مقدمتا راجع به تفکر انگ زننده صحبت کردیم، اما میخوایم از منظر شما بشنویم و از نگاه شما به عنوان روانپزشک که این تفکر انگ زننده یا رفتاری که در واقع منجر به برچسب زنی به افراد میشه، چه تأثیری بر سلامت روان افراد و در نگاه بزرگتر و در مقیاس بزرگتر بر افراد جامعه داره؟
بله ببینید، من فکر میکنم که ما باید این ابعاد رو از هم جدا کنیم. یعنی چون من مقدمه رو شنیدم، فرمایشات آقای دکتر پور شریفی هم شنیدم که کاملا درست بود، فکر میکنم که ما وقتی میایم وقایع اجتماعی رو در سطح فردی تفسیر میکنیم، این مشکل پیش میاد. یعنی در حقیقت ببینید، شما وقتی که یه اتفاقی افتاده توی دانشگاهی و بعد میان اینو تقلیلش میدین به یه بیماری که مثلا بیماری روانپزشکی، این نشونه ای از اینه که ما تحلیل درستی از اوضاع نداریم دیگه. یعنی مثلا شاید مشاورین خوبی نداریم، شاید نمیدونیم فرق اینا چیه، شاید نمیدونیم تو چه شرایطی باید از این کلمات استفاده کنیم. همونطور که شما فرمودین، بیماری روانپزشکی وجود داره. 25% 30% در طول زندگی هر کسی ممکنه مبتلا بشه. اصلا هم ابتلا به بیماری روانپزشکی نباید انگ داشته باشه. یعنی ما نباید سرمونو بندازیم پایین بگیم مثلا من افسردگی دارم، یا سرمونو بندازیم پایین بگیم من مثلا استراب دارم. خب داریم دیگه، مثلا ممکنه استراب داشته باشیم، در کنارش آدم موفقی هم باشیم، ممکنه افسردگی توی زمانی از زندگیمون داشته باشیم، در کنارش خیلی انسان شایسته‌ای هم باشیم، خدمات خیلی زیادی هم به اطرافیان و جامعه انجام داده باشیم. بنابراین وقتی ما میایم اینا رو مسائل اجتماعی و در سطوح فردی و با باورهای غلط خودمون تفسیر میکنیم، خب این مشکل پیش میاد که ما حالا باید بیایم توضیح بدیم که اصلا بیماری روانپزشکی چیه و تازه بیایم از اول مردم متقاعد کنیم که حالا نه مثلا اون بحثش جداست
و این جداست. عرض کردم آقای دکتر، ما همون ابتدای برنامه راجع به معیارهای تشخیصی اختلالات روانی صحبت کردیم، افراد در واقع مجاز به تشخیص این اختلالات رو در واقع بهشون پرداختیم تا رسیدیم به این موضوعی که چرا باید از زبان حالا یک مسئول ما همچین مواردی رو بشنویم و آیا اصلا این حالا مجاز بودنش رو به کنار. اما حالا دقیقاً محور گفتگوی ما همین بخشی بود که شما اشاره فرمودید که اصلا بخش اختلال فردی کاملا متمایز هست از مسائل اجتماعی و ما نمیتونیم یه انگ یا یک برچسب رو به طور عموم برای یک طیف وسیع در نظر بگیریم.
بله دقیقاً همینطوره. ولی خب مثلا یه وقتی شما میبینید که مثلا یه گروهی هستن که مثلا دستگیر شدن به هر دلیلی، زندانی هستن،
درسته،
و شما خدماتی راجع به مثلا سلامتیشون، راجع به دیابتشون، راجع به مشکلات جسمیشون، شکستگی استخونشون میدین، خب خدمات سلامت روان هم میتونه در کنار اونا باشه. ولی اینکه شما بیاین اینو بولد کنی، یعنی منظور من دقیقاً اینه که بیماری های روان پزشکی هم مثل همه بیماری ها شما انسانی اینه که با آدم های مختلف به جنبه های مختلفشون رسیده اید. ولی وقتی میاد از این کلمه سوء استفاده میشه، خب اونجا لطمه زننده است. یعنی شما هم به کسایی که دچار این بیماری هستن لطمه میزنید، هم به کسایی که ممکنه در آینده دچار ابتلا بشن و از ترس این انگ بهشون بخوره، همونطور که آقای دکتر گفتن مراجعه نکنن، لطمه میزنید، هم در نهایت به کل سیستم. یعنی شما باعث هیچ نمیشین که اوضاع بهتر بشه، با باعث میشین که کل سیستم دچار آسیب بشه و من روان پزشکم دیگه نتونم راحت بیمار ببینم، روان شناس هم دیگه نتونه با مریضش ارتباط برقرار کنه. اینا تبعاتیه که حالا یک جمله، شاید یک جمله فقط اومد،
ولی چقدر بار روانی داره و چقدر عوارض داره. اتفاقا آقای دکتر، همینجا یه اشاره داشته باشیم، حتی زمانی که شما متخصص تشخیص میدین که یک بیماری این در واقع اختلال رو داره، مثلا هر اختلالی، اما وقتی که میرسه به بحث انگ و برچسب، این بیماری شدت پیدا میکنه، تشدید پیدا میکنه، وای به حال این که بدون منبع علمی باشه، بدون هیچ در واقع رفرنسی باشه و بخوایم یک عده خاص و حالا که کم هم نیستن، جامعه دانشجویان، ما از اینها به عنوان جامعه یاد میکنیم، جامعه دانش آموزان، جامعه دانشجویان و جوانانمون رو مخاطب قرار میدیم و به قول فرمایش شما یک برچسب برچسب عمومی اجتماعی از اختلالات روانی بهشون میزنیم. آقای دکتر، یعنی میخوام عمق فاجعه رو اینجا ببینیم که هیچ منبعی هم پشتش نیست، یعنی هیچ تشخیصی هم داده نشده، فقط این اصطلاح به کار برده شده.
بله دقیقاً دیگه. ببینید حالا به حال میگم بعضی وقتا شما میبینید فقط یه جمله است شاید پشتش مسئله، ولی من خب یه انتظاری دارم آدم از مسئولین، چه خب